سلام به شما، خیلی خوش اومدید به این بررسی دقیق. امروز میخوایم یه نگاه عمیق‌تری بندازیم به یه موضوعی که خب ممکنه واسه خیلی همون آشنا باشه، الگوهای رفتاری خاصی که هول و هوش اینترنت شکل میگیرن و رفتارهای دیگه‌ای که یه جورایی وسواسی به نظر میان. منبعیم که داریم خلاصه ای از متون کلیدی روانپزشکی کاپلان و صادق. هدفمون اینه که با هم بکاویم و ببینیم این مفاهیم که بعضیاشون نسبتاً جدیدن واقعا چی هستن و این منابع چی میگن در موردشون.
خب بیاین شروع کنیم.
حتماً. سلام عرض میکنم. یه نکته خیلی مهم همین اول کاری اینه که ببینید این حوزه ها، یعنی رفتارهای مربوط به اینترنت و این چیزا، هنوز خیلی جای بحث دارن توی روانپزشکی. یعنی هنوز دارن روشون تحقیق میکنن، تعریف دقیقشون، طبقه بندیشون، اینا هنوز قطعی نیست. مثلا همین اختلال بازی اینترنتی که صحبتش میشه توی DSM-5، همون راهنمای تشخیصی معروف، فعلا توی بخشیه که نوشته نیازمند مطالعه بیشتره.
آها، پس رسمیت کامل نداره هنوز. دقیقاً، یعنی جامعه علمی هنوز به یه جنبندی 100% نرسیده. پس ما هم اینجا نمیخوایم حکم قطعی بدیم. بیشتر میخوایم ببینیم منابع چی میگن و چه تصویری به ما میدن.
عالیه. خب پس از همین اختلال بازی اینترنتی یا IGD شروع کنیم. به نظر میاد خیلی روش تمرکز هست. تعریفی که اینجا اومده میگه اعتیاد به بازی کامپیوتری، حالا چه آنلاین چه آفلاین، که اونقدر شدید میشه که تقریبا همه وقت بیداری طرف رو میگیره و همونطور که گفتید هنوز تشخیص رسمی نیست. یه جور وضعیت پیشنهادیه واسه تحقیق بیشتر، درسته؟
دقیقاً همینه. این نیازمند مطالعه بیشتر بودنش خیلی مهمه. یعنی از یه طرف انقدر شواهد و نگرانی بالینی بوده که گفتن نمیشه نادیدش گرفت، باید بیاد توی DSM. از طرف دیگه هنوز اونقدر داده های محکم و یک دست نداریم چه بگیم آقا این یه اختلال مستقله، مثل مثلا افسردگی.
که اینطور خیلی جالبه. در مورد شیوعش هم انگار یکم ابهام هست. من به شما میگه شیوعش توی جمعیت عمومی حدود 0.3 تا 1%. شاید اولش کم به نظر بیاد، اما سریع اضافه میکنه که توی بعضی پیامایش ها، مخصوصا تو کشورهای آسیایی، آمارای خیلی خیلی بالاتری دیده شده، حتی تا 50%.
عجب، 50%؟
آره، البته خودش هم تاکید کرده که خب روش‌های این پیامایش‌ها خیلی فرق داشته با هم. این تفاوت زیاد احتمالاً مال همینه.
بله، این اختلاف فاحش توی آمار خودش نشون میده که چقدر تعریف و اندازه‌گیری این قضیه چالش برانگیزه. اما چیزی که شاید از آمار دقیق مهمتر باشه، اون معیارهاییه که واسه شناسایی احتمالی IGD پیشنهاد دادن. نکته واقعاً جالب اینجا اینه که این معیارها شباهت فوق‌العاده‌ای دارن به معیارهای تشخیص اختلالات مصرف مواد، یعنی اعتیادهای کلاسیک.
جدی؟ یعنی الگوی رفتاری یک گیمر با مشکل IGD شبیه الگوی کسیه که مثلا به الکل یا مواد اعتیاد داره؟ این یکم تکان دهنده است.
دقیقا همینه. اگه بخوایم یه نگاه کلی به این معیارها بندازیم، چند تا محور اصلی دارن. اولیش اشتغال ذهنی شدیده. یعنی طرف حتی وقتی بازی نمی‌کنه، همش فکرش اونجاست. منتظر دور بعدیه، صحنه‌ها رو مرور می‌کنه، انگار بازی همه ذهنش رو گرفته.
آها.
دوم، علاره ترک. وقتی نمیتونه بازی کنه یا میخواد کمش کنه، حالش بد میشه، غمگین میشه، مضطرب میشه، بیقرار و تحریک پذیر میشه.
درست مثل علائم ترک مواد که میگن. پس فقط روانی نیست، شاید واکنش‌های شبه جسمی هم باشه.
بله، هرچند بیشتر علائمش خلقی و روانیه، ولی خب این واکنش‌ها وجود داره. محور سوم از دست دادن کنترله. این خودش دو تا بخش مهم داره. یکی تحمله یا تولرنس.
یعنی چی تحمل؟
یعنی به مرور زمان طرف نیاز داره ساعت‌های خیلی بیشتری بازی کنه تا همون حس هیجان یا رضایت اولیه رو بگیره.
آها، مثل اعتیاد به مواد که دوز مصرف میره بالا.
دقیقاً. و بخش دومش تلاش‌های مکرر ولی ناموفق برای کنترل کردن بازیه. میخواد کمش کنه، میخواد بذارتش کنار، ولی نمیتونه. خودش میفهمه داره زیاده روی میکنه، ولی زورش نمیرسه.
این حس ناتوانی در کنترل باید خیلی اذیت کننده باشه واقعا.
قطعاً. و محور چهارم که شاید از نظر بالینی مهمترینش باشه، پیامدهای منفی و ادامه دادن با وجود آگاهی از این پیامدهاست. یعنی چی؟ یعنی طرف دیگه به سرگرمی‌های قبلیش علاقه نداره، چون همه چی جلوی بازی رنگ می‌بازه، خیلی وقتا دروغ میگه به خانواده، به دوستا، حتی به دکترش در مورد اینکه چقدر واقعا بازی می‌کنه
که بتونه به بازیش ادامه بده لابد.
آره دیگه، از بازی استفاده می‌کنه که از مشکلات فرار کنه، یا مثلا حس گناه، استراب یا درموندگیشو یه جوری آروم کنه. و تهش این خیلی مهمه، ادامه دادن به بازی باعث میشه روابط مهمش، کارش، درسش، اینا به خطر بیفته یا از دست بره، ولی با اینکه میدونه این آسیبا رو داره میبینه بازم نمیتونه بازی رو ول کنه.
وای، وقتی اینها رو اینجوری کنار هم میذاریم تصویر خیلی جدی میشه دیگه. فقط یه سرگرمی نیست واقعا، یه الگوی رفتاریه که کل زندگی رو میگیره. اون شباهتی که گفتید به اعتیاد به مواد واقعا اینجا معلوم میشه چقدر درسته.
دقیقاً. و این شباهت فقط ظاهری نیست ها، اهمیتش اینه که این فرضیه رو خیلی قوی میکنه که ممکنه پایه‌های عصبی زیستی مشترکی این وسط باشه.
یعنی چی؟ یعنی ممکنه مغز،
یعنی احتمالاً همون سیستم پاداش مغز، همون مسیری که مثلا با مواد مخدر فعال میشه، توی IGD هم یه جورایی شبیه به همون درگیر میشه.
آها.
و این خودش خب خیلی مهمه واسه اینکه بفهمیم ماهیت این اختلال چیه و شاید حتی چطور میشه درمانش کرد. البته بازم باید خیلی تاکید کنیم که تشخیص IGD یه کار کاملا تخصصیه. خیلی پیچیده تر از اینه که آدم چند تا علامت شو تیک بزنه. صرفاً زیاد بازی کردن معنیش اختلال نیست.
کاملا مشخصه. نکته خوبیه. خب، حالا که از بازی گفتیم، منابع شما میگن که مسائل مربوط به اینترنت فقط بازی نیست، فراتر از این حرف هاست. مثلا از استفاده وسواسی از موبایل اسم برده. میگه خیلی ها انگار نمیتونن گوشیشونو بذارن کنار. دائما دارن چکش میکنن. ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، خبر، هرچی. و این رفتار معمولا با همون چیزی که کلیتر بهش میگن اعتیاد به اینترنت مرتبطه.
بله، این پدیده شاید حتی از IGD هم شایع تر باشه، نه؟ گوشی‌های هوشمند خب همیشه دستمونه. نوتیفیکیشن‌ها همینطور پشت سر هم میان. این همیشه در دسترس بودن و همیشه وصل بودن خیلی راحت میتونه الگوی چک کردنهای وسواسی رو بسازه و تقویت کنه.
آره، یه جورایی انگار میترسیم یه چیزی رو از دست بدیم. همون فومویی که میگن.
دقیقاً. یا یه نیاز دائمی به این که یه محرک جدید، یه اطلاعات جدید به همون برسه.
جالبه که منبع به یه مدل مفهومی هم اشاره کرده بود. ایس.
ایس؟
آره، مخفف آنانیمیتی یعنی گمنامی، کانوینینس یعنی راحتی و اسکیپ یعنی فرار. توضیح میده که این ستا ویژگی اینترنت میتونه باعث بشه بعضی رفتارهای مشکل ساز راحت تر اتفاق بیفتن. مثلا گمنامی باعث میشه آدما تو فضای مجازی کارایی بکنن یا حرفایی بزنن مثل قلدری سایبری که شاید رو در رو هیچ وقت انجام نمیدادن.
درسته.
یا اینکه بعضیا هویت‌های کاملا متفاوتی واسه خودشون میسازن اونجا.
بله بله. این مدل ایس رو اگه بخوایم به تصویر کلی تر ربطش بدیم، میبینیم که این ویژگی‌ها یعنی گمنامی، راحتی و فرار فقط مال یه رفتار خاص مثل قلدری نیستن. اینا میتونن تو شکل‌گیری خیلی از الگوهای استفاده مشکل ساز از اینترنت نقش داشته باشن. گمنامی خب مهارهای اجتماعی رو کم میکنه. راحتی، دسترسی یا همون کانوینینس باعث میشه غرق شدن تو این فضا خیلی آسون باشه. هر لحظه هر جا میتونی وصل شی.
دقیقاً.
و مؤلفه فرار یا اسکیپ که خیلی کلیدیه و تو معیار IGD هم دیدیمش. یعنی استفاده از این فضا واسه این که از استرس ها و مشکلات دنیای واقعی فرار کنی، فاصله بگیری.
پس این مدل AC یه جورایی توضیح میده که چرا اینترنت میتونه انقدر جذب کننده یا حتی مشکل ساز بشه، حالا هر کاری که توش میکنی، بازی، شبکه اجتماعی، خرید، هرچی. اون ویژگی های خود پلتفرمه که زمینه ساز انگار.
دقیقاً. این مدل کمک میکنه بفهمیم چرا اینترنت میتونه واسه بعضیا بشه یه جور پناهگاه، جایی که فرار کنن یا جنبه‌هایی از خودشونو نشون بدن که تو دنیای واقعی نمیتونن. و خب این فرار میتونه یواش یواش از کنترل خارج بشه و تبدیل شه به یه الگوی غالب و مشکل ساز، مثل همون IDD.
بسیار خوب. پس تا اینجا در مورد بازی و جنبه‌های دیگه اینترنت حرف زدیم. حالا منبع شما میره سراغ یه حوزه سوم، رفتارهای وسواسی دیگه‌ای که لزوماً ربط مستقیم به اینترنت ندارن، ولی از نظر اون حالت وسواسی و مشکل تو کنترل شباهت‌هایی دارن. گاهی کنار اعتیادهای رفتاری ازشون صحبت میشه. یکیش خودزنی مکرر هست، یعنی آسیب به خود بدون قصد خودکشی. منبع میگه مثل بریدن پوست، سوزوندن یا کوبیدن خود به چیزی. نکته جالب اینه که اینم مثل IHD تو DSM-5 به عنوان آسیب به خود غیر خودکشی یا NSSI برای بررسی بیشتر پیشنهاد شده.
درسته، NSSI رفتار پیچیده و واقعا نگران کننده ایه. اغلبم تو نوجوانه شروع میشه. معمولا هدفش خودکشی نیست، بیشتر یه راهیه واسه اینکه فرد با هیجانهای خیلی شدید و غیرقابل تحمل کنار بیاد، مثلا خشم زیاد، استراب شدید، حس پوچی.
آها.
یا حتی بعضی وقتا واسه اینکه وقتی حس بی‌حسی عاطفی دارن یه چیزی حس کنن. اینکه اینم تو بخش برای مطالعه بیشتر DSM-5 اومده نشون میده که واقعا نیاز داریم عمیق‌تر بفهمیمش. مکانیزماش چیه؟ عوامل خطرش چیه؟ بهترین راه درمانش چیه؟ هنوز بحثه که آیا باید یه اختلال مستقل باشه یا یه علامتی از یه مشکل دیگه مثل اختلال شخصیت مرزی یا افسردگی.
پس اینجا هم وضعیت طبقه بندیش نامشخصه مثل IGD. مورد دیگه‌ای که منبع گفته رفتار جنسی وسواسی هست. تعریفش کرده خیال پردازی‌ها، امیال یا رفتارهای جنسی مکرر و شدید که کنترلش واسه فرد سخته و باعث پریشونی یا اختلال جدی تو زندگیش میشه. کار، روابط، این چیزا. گفته گاهی بهش بیش‌فعالی جنسی یا اعتیاد جنسی هم میگن، ولی جالبه که اینم به عنوان یه تشخیص رسمی مستقل تو DSM-5 نیست.
جنسی وسواسی حتی از NSSI هم بحث برانگیزتر راستش. اصطلاح اعتیاد جنسی خیلی استفاده میشه، ولی تو جامعه علمی هنوز توافق نیست که آیا این رفتارها واقعا ماهیت اعتیادی دارن، یعنی شبیه اعتیاد به مواد هستن.
خب پس چی هستن؟
یا بیشتر یه نوع اختلال تو کنترل تکانن، یا شاید یه شکلی از اختلال وسواس فکری عملی OCD. بعضیا حتی میگن این برچسب اعتیاد ممکنه بیخودی به رفتارهای جنسی انگ بزنه. واسه همین تو DSM-5 به عنوان یه دسته تشخیصی جدا نیومده.
که اینطور. پس هم در مورد خودزنی، NSSI و هم رفتار جنسی وسواسی ما با مفاهیمی روبرو هستیم که خب تو دنیای واقعی هستن، آدم ها باشون درگیرن، باعث رنج و مشکل میشن، اما هنوز روانپزشکی در مورد تعریف و طبقه بندی دقیقشون به یه قطعیت نرسیده.
یعنی IGD، NSSI رفتار جنسی وسواسی رو یه جورایی به هم وصل میکنه، وجود همین عنصر وسواسگونه بودنه. یعنی افکار یا امیال تکراری و مزاحم، بعد مشکل تو کنترل تکانه یا رفتار و در نهایت بروز پیامدهای منفی جدی تو زندگی فرد.
آها.
اینا ویژگی‌های مشترکی‌اند که این رفتارها رو می‌ذارن توی طیف بزرگتر که گاهی بهش میگن اعتیادهای رفتاری یا اختلالات کنترل تکانه. و اینجاست که اون سوال اساسی دوباره پیش میاد. این یه سوال مهم رو مطرح می‌کنه که هنوزم جواب قطعی نداره. مرز دقیق بین یه اشتغال ذهنی خیلی شدید یا یه عادت خیلی پررنگ با یه اختلال بالینی که واقعا نیاز به کمک و درمان داره کجاست؟
سوال سختیه واقعا. چطور میشه این مرز رو مشخص کرد بدون اینکه الکی به کسی برچسب بزنیم؟ خب بعد از این کاوش تو منابع شما، همه اینا تهش به چی میرسه اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم؟ چند تا نکته اصلی به نظرم اومد. اول، اختلال بازی اینترنتی نگرانی جدیه، معیارهای مشخصی داره، حالا هرچند پیشنهادی، و این معیار خیلی شبیه الگوی اعتیاد به مواده و این شباهت مهمه چون ممکنه نشون بده مکانیزمای مغزی مشترکی در کاره.
بله، و این شناخت میتونه در آینده راه رو واسه فهم بهتر و درمانهای مؤثرتر باز کنه.
دوم اینکه مشکل فقط بازی نیست. الگوهای دیگه استفاده از اینترنت مثل چک کردن وسواسی موبایل، غرق شدن تو شبکه‌های اجتماعی، اینا میتونن مشکل ساز بشن. و اون ویژگی‌های خود اینترنت، گمنامی، راحتی، فرار که تو مدل AC گفتیم نقش مهم می دارن تو این قضیه.
دقیقاً. یعنی باید به کل رابطه ما با تکنولوژی و دنیای دیجیتال نگاه کنیم، نه فقط یه کار خاص مثل بازی.
و سوم، رفتارهای وسواسی دیگه هم هستن، مثل خودزنی، NSSI و رفتار جنسی وسواسی. اینا با هم فرق دارن، ولی تو هستشون مشکل کنترل رفتار و پیامد منفی مشترکه، هرچون وضعیت تشخیصی دقیقشون هنوز داره تغییر میکنه و روش بحثه.
و همین تکامل تو طبقه بندی نشون میده که چقدر درک ما از پیچیدگی‌های رفتار آدم‌ها دائما داره پیشرفت میکنه، که این خوب خیلی هم خوبه.
حالا شاید شما از خودتون بپرسید خب دونستن اینا چه فایده ای واسه من داره؟ اولا آگاهی از این الگوها و معیارها میتونه کمک کنه اگه خودتون یا کسی که میشناسید با این جور مشکلات درگیره، بهتر بتونید شناسایی کنید، شاید بتونید یه قدمی واسه کمک بردارید. دوم اینکه دیدن این روندها نشون میده که یه حوزه‌ای مثل روانپزشکی چطور سعی میکنه خودشو با تغییرات سریع دنیای امروز و پدیده‌های جدیدش وفق بده و اونا رو بفهمه.
و شاید بد نباشه آخرش یه سوال تأمل برانگیز هم واسه شما مطرح کنیم. با توجه به اینکه تکنولوژی، مخصوصاً اینترنت و دنیای دیجیتال با سرعت وحشتناکی داره عوض میشه و هر روز شکل‌های جدیدی از تعامل ما باهاشون پیش میاد، فکر میکنید درک و طبقه بندی ما از این رفتارها، بازی، شبکه‌های اجتماعی، حتی رفتارهای جنسی آنلاین تو 10-20 سال آینده چطور عوض میشه؟ آیا تعریف‌های امروزی ما کافیه؟ و اون سوال همیشگی، مرز بین یه علاقه خیلی شدید و پرشور به یه کاری با چیزی که از نظر پزشکی و بالینی اختلال حساب میشه و نیاز به درمان داره چطور تعریف میشه؟ و آیا این مرز تو آینده جابجا میشه؟ اینا سوالی هن که جوابشون نه فقط واسه متخصصا، بلکه واسه همه ما که تو این دنیای دیجیتال زندگی میکنیم مهمه.